حمایتی کشاورزی ابلاغ شده است تا کنون حدود 1,175,000 تن معادل 65% تأمین شده که این میزان نسبت به مدت مشابه در سال گذشته 20% و نسبت به میانگین 10 ساله 43% افزایش داشته است. رسولی ادامه داد از 1,175,000 تن انواع کودهای یارانه‌ای تدارک دیده شده از ابتدای سال 99 مقدار 1,295,000 تن جهت توزیع به استانهای سراسر کشور تحویل داده شده. بنابراین با توجه به اقدامات به عمل آمده هیچ گونه نگرانی از بابت ذخیره انواع کود و توزیع آن در استانها وجود ندارد. شبتون به زیبایی کوچه باغ‌های پاییز چشیده باشه ان شاءالله. ممنونیم از همراهی همه شما شنونده‌های نازنین. اینجا رادیو اقتصاد. بعد از شنیدن چند پیام بازرگانی دعوت می‌کنم برنامه زندگی مدیریت نوین رو با اجرای همکار خوبم آقای فهیم شنونده باشید.
بابک بابک امروز اومد پیش ما، بابک زنده است یاد اون روزا، دوباره ما میشی ماه ما. بابک دوست قدیمی مونه، محافظ واسه پوستمونه، کرم های خوب با ترکیب خاص، بابک از قدیم تا امروز اینجاست، پوستت حالا شادابه با بابک. بابک 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 بابک.
ما از همان ابتدای کار کیفیت رو مد نظر قرار میدیم و کارمون رو با انتخاب گوجه‌های رسیده و مرغوب شروع میکنیم. روبی که به دست شما میرسد به دلیل حرارت دهی دقیق و یکسان تمامی خواص گوجه فرنگی در آن حفظ میشود که از مهمترین آنها لیکوپن و ویتامین سی است. لیکوپن آنتی اکسیدان قوی و پایدار است که یکی از عوامل تاثیرگذار در سلامتی افراد میباشد. ما در چین تلاش می‌کنیم تا لیکوپن مورد نیاز بدن را از طریق فرآورده‌های گوجه فرنگی برای شما تأمین کنیم. روب شیشه‌ای چین سرشار از لیکوپن طبیعی.
مدیریت نوین. کاری از گروه کشاورزی رادیو اقتصاد.
به نام خدا. سلام، شب دوستان عزیز و نازنینم بخیر. انشالله که هر کجا که هستید اصل حالتون خوب باشه تو این شبهای پاییزی و در 11 شب از 2 ماه آبان در پاییز قشنگ ایرانی. ساعت 21:04 همچنان در ابتدای برنامه با شما هستیم با برنامه مدیریت نوین. ممنون که ما رو گوش میکنید، همراه ما باشید. من فرشید فهیم هستم، اتفاق جمعی از همکارای خوبم با شما خواهیم بود تا هولوش ساعت 10 شب. ما تا ساعت 10 شب که با شما هستیم، شما میتونید در فضای مجازی ما رو جستجو کنید با نشانی مدیریت نوین و همینطور در سامانه پیامکی ما هم میتونید با توجه سوالی که براتون در نظر میگیریم و موضوع برنامه که میخوایم بهش بپردازیم شما میتونید مشارکت کنید در برنامه امشب. ما شما سامانه پیامکی ما رو که همیشه گوشه ذهنتون دارید 30,36,37 و نشانی ما هم در فضای مجازی همون مدیریت نوین رو به فارسی و انگلیسی جستجو کنید، میتونید با ما در ارتباط باشید. اینجا رادیو اقتصاد موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز و شما شنونده برنامه مدیریت نوین هستید. امشب در گفتگوی تلفنی برنامه بررسی میکنیم برنامه حفاظت از ذخایر فانوس ماهیان در آبهای جنوب کشور رو و همینطور در بخش برنامه گلدوست پرورش و نگهداری گیاهان تزیینی تقدیمتون خواهد شد. اخبار حوزه کشاورزی رو خواهیم داشت. میان برنامه کشاورز با موضوع کشاورزی در آن سوی مرزها، این بار کشور ژاپن رو تقدیمتون میکنیم با حضور سرکار خانم چراغعلی. و در بخش پایانی برنامه مزایای پولساز رو با محوریت کسب و کار نوین کشاورزی براتون پخش میکنم. امشب بخوایم در مورد صید و صیادی در آبهای جنوب کشور صحبت بکنیم، نکته که بسیار این روزها بهش پرداخته میشه و خیلی از صیادان جنوب کشور ما، صیادان بومی، دلخورن از اتفاقی که افتاده و اون هم صید ترال یا صید فانوس ماهیان در آبهای جنوبی است که یه مقدار مشکل ساز شده برای ذخایر آبی در دریای جنوب کشور، دریای عمان، که خب بیشترین بهره برداری ما میتونیم از این دریا انجام بدیم. بنابراین حتما امشب همراه ما باشه، چون قرار نبود، تمام تلاش دوستانمون این بود که مسئولینو بیارن پای خط ولی کمتر حاضر بودن پاسخ باشه. خانم آقای محترم، اینستاگرام رو فراموش نکنید، تو فضای مجازی با ما باشید. مدیریت نوین رو جستجو بفرمایید و اونجا میتونید در دو بخش، بخش دایرکت صداتون رو برای ما ضبط کنید و بفرستید در ارتباط با موضوعات بخش کشاورزی، و در بخش استوری هم در مورد گیاهان آپارتمانی اگر سوالی از مهندس مرتاد میرزایی دارید به عنوان مشاور این بخش حتما میتونید بپرسید و حال گیاهتون رو خوب کنید. پس حتما مدیریت نوین رو همین الان جستجو کنید و امشب کسایی که به جمع ما بپیوندند مثل شب‌های گذشته اسامیشون رو خواهم خوند. خب با توجه به موضوع برنامه امشب که در مورد صید فانوس ماهیان میخوایم صحبت بکنیم در دریای جنوب، از شما پرسیدیم به نظر شما حضور صیادان غیر ایرانی در آبهای جنوب برای بهره برداری از فانوس ماهیان دریایی طبق چه ضوابط و قوانینی باید اتفاق بیفته؟ 30,36,37 شما پاسختون رو میتونید خیلی کوتاه برای ما ارسال بفرمایید و ما امشب در ارتباط با این موضوع، اگر شما هم سوالی دارید از مهمان برنامه حتما از طریق همین 30,36,37 با ما در میون بذارید. خب رفتیم سراغ رؤسای سابق جاده کشاورزی. خب جدیدا که ظاهرا پاسخگو نبودند. در خدمت جناب مهندس محمد پورکاظمی هستیم، رئیس سابق مؤسسه تحقیقات شیلات کشور و استاد تمام دانشگاه. آقای مهندس پورکاظمی سلام بر شما، قربان شبتون بخیر.
سلام قربان شب جناب عالی و همه شنوندگان عزیزتون بخیر و شادی باشین.
شب سلامت باشید، خوشحالیم که در خدمت شما هستیم آقای دکتر، آقای مهندس. و در مورد این بحث فانوس ماهیان، من مهندس درست میگم یا آقای دکتر؟
دکتر
پورکاظمی عذرخواهی میکنم آقای دکتر.
این
موضوع رو میخواستیم یه مقدار به سرعت بهش بپردازیم که اولا قوانین و قواعدی که بسته میشود در مورد صید و صیادی با در قالب قراردادهای بین المللی، این ضمانت اجراییش و نظارتش چگونه هست؟ ما در مورد صید ماهیان خب یه چیزی حدود 10 سال هست که خب مؤسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور این رو کاملا رصد میکرد برای اینکه ما در این بخش بتونیم ذخایر آبی و دریاییمون رو حفظ بکنیم. اما با حضور کشتی‌های چینی در کشور، یک بخشی از این صید و صیادی ما دچار خدشه شده، یعنی هم عزیزانی که در بخش محیط زیست فعال هستن صداشون در اومد، نمایندهای مجلس صداشون در اومد، خود بومیان منطقه میگفتن آقا ما حالا میخوام بریم ماهی صید کنیم، قبلا این مقدار صید میکردیم الان دیگه نیست، بایستی خیلی دور بریم، کلی انرژی مصرف کنیم، کلی سوخت مصرف کنیم. در این مورد آیا دکتر اول شما تایید میفرمایید این موضوعات رو یا نه؟ بعد بریم به اصل مطلب بپردازیم.
والا من اگه اجازه بفرمایید جناب آقای صحیح، من یه سابقه ای از این فانوس ماهیان عرض بکنم.
بفرمایید.
خب حدودا 250 گونه ما در دنیا داریم، 137 در اقیانوس هند و یه گونه ای که در آبهای دریای عمان هست در اعماق بالای 150 متر زندگی میکنه. طول عمر این ماهی، یعنی سن این ماهی، کمتر از یک ساله، یعنی 349 روز عمرشه. اگر در طی این مدت استفاده بشه، صید بشه که بعدا، اگر نه یه ماهی میمیره و متلاشی میشه و در اعماق 80 تا 130 متری و بعضا در اعماق 250 تا 400 متری در واقع زندگی میکنه. حالا چرا در واقع ماهی رو توصیه کردن برای در واقع صید و بهره‌برداری؟ بله. اولین بار کشتی نروژی اومد برآورد کرد در کل دریای عمان 13 میلیون تن از این ماهی در اعماق دریا هست. بعد از اون کشتی کره‌ای اومد بررسی کرد و گشت‌های تحقیقاتی انجام داد، بین یک ماه 3 میلیون تن تا 2 میلیون تن در واقع برآورد کرد. بعد بازم مؤسسه تحقیقات علوم شیلاتی، محققین و کارشناساش این کار را با حضور کارشناسان خارجی انجام دادن، بین 1 تا 4 میلیون تن از این ذخیره رو در آبهای دریای عمان در واقع برآورد کرده. یعنی عملا بین 2 تا 3 میلیون تن این ماهی وجود داره. با همین
بعد توی یک سال، آقای دکتر، اگه توی یک سال صید نشن اینا از بین میرن؟
بله از بین میرن.
درسته.
نکته مهم اینه که نهایتا در واقع در جلسات متعدد کارشناسی که قبلا انجام شد گفتن ما سقف رو در حد 3 میلیون تن به عنوان ذخیره‌ای هست که تو دریا باشه، به خاطر اینکه این ذخیره از بین نره و قابل تجدید باشه، مؤسسه تحقیقات علوم شیلاتی به سازمان شیلات پیشنهاد داد که 300 هزار تن از این در سال برداشت. بعد ذخیره رو ما داریم 3 میلیون تن.
بله.
برای اینکه این ذخیره از بین نره، حد مجاز صید رو حدوداً 300 هزار تن اعلام کرد.
اینو شما میانگین حجم توده زنده فانوس ماهیان دریای عمان در نظر گرفتید؟
بله. بله. بعد سازمان شیلات ایران هم به جای این 300 هزار تن تو برنامه 5 و 6 ما توسعه 100 هزار تن رو تو برنامه هدف خودش برای صید قرار داد. این که الان اشاره فرمودید به عنوان که این شناورهای خارجی هست، من میخوام عرض بکنم بی‌روال نیست. تمام شناورهایی که در آبهای ایران صید میکنن، حتی شناورهایی که مالکیتش خارجی باشه و توسط سرمایه‌گذاران ایرانی رفتن از کشورهای دیگه یا از چین در واقع اجاره کردن یا خریدن، این شناورها مثل یه ماشین، پرچم در واقع کشور اوریجینال بایستی در همون مبدأ در واقع تحویل داده میشه، با هماهنگی سفارت ایران پرچم جمهوری اسلامی میخوره میاد تو آبهای ایران.
بله.
با هماهنگی سازمان بنادر و سازمان شیلات، این شناور که به عنوان یک سند قانونی داره میتونه طبق مقررات جمهوری اسلامی ایران در آبهای ایران طبق مقرراتی که وجود داره صید کنه. این که حالا توی این فضای مجازی و مسائلی که میشه میگن شناورهای چینی، نه، این شناورها به مدیریت و سرمایه گذاری بخش خصوصی ایران اجاره شدن و اومدن تو آبهای ایران دارن صید میکنن. تعداد این شناورها که حالا متراله‌های مختلفی داریم که من نمیخوام به اون اشاره بکنم، کلاس‌های بسته به طول شناور که کلاس فردوس داریم 9 تا، کلاس کیش داریم 10 فرمن، کلاس تبس داریم 11 فرمن، که اینها از سالهای 1360 در واقع قبل‌تر و بعد از اون مشغول صید بودن. ولی 90 شناور رو در واقع برای ناوگان صید فانوس ماهیان سازمان شیلات در واقع مجوز داد و این 90 فرمن به علت در واقع دلایل مختلف الان حدوداً 10 الی 15 فرمن شناور در آبهای ایران مشغول سیل هستند. همه این شناورها باید در فاصله 12 دور از 12 مایل در ساحل، از ساحل در واقع باید سید کنن در اعماق بلند. و میزان سید ما هم جناب آقای فهیم از 3000 تن دولت نهم و دهم که دولت قبل بوده تازه رسیدیم به 30000 تن.
درست.
یعنی به اون 100000 تنی هم که مؤسسه تحقیقات بود میشیلاتی در واقع گفته بود نرسیدیم. و این کار در واقع من بنده به شخصی حالا به عنوان یه محقق به عنوان یه استاد این عرض میکنم که ما برای هر کاری در کشور یه متولی داریم.
بله.
متولی علمی ذخایر در کشور در آبهای جنوبی مؤسسه تحقیقات علوم شیلاتیه و متولی مقررات مجوز سید برخورد با متخلفین و مرحی اونها به کمیته سید بستن پروانه سید اونها و یا در واقع هدایت اون ناوگان سید به بندرگاه که سید نکنه و حتی با سیستم ماهواره‌ای و سیستم ردیابی به عهده سازمان شیلات ایرانه. و به نظر من ما بایستی در کشور کاری بکنیم که قداست اون محوریت تصمیم گیری به عهده سازمان‌های تخصصی باشه و یک کار علمی رو فضای سیاسی نکنیم. من الان حالا به عنوان یه فردی که الان بازنشسته هستم و همین اخبار رو بالاخره رصد میکنم، آمارهایی که بعضا میشنوم که ما بین 18000 تا 20000 صیاد غیر مجوز شناور صیادی در آبهای ساحلی جنوب ما دارن فعال میکنن و اینها ذخایر هم دارن فشار وارد میکنن، در حال به بهانه اینکه ما سید ترال داره مخربه و یا سیدی هستی ذخایر داره برخورد میکنه، 20000 شناور از در واقع گواد گرفته تا اروندرود مشغول سید هستن و اینها تمام ماهیانی که در سنین پایین هستن یا بیش از ظرفیت ذخایر هست و متاسفانه آسیب میرسونه، گرچه شناورهایی هم که در فاصله اون مثل سید ترال فاصله سید رو رعایت نکنند اگر به محدوده سید سنتی برسند که قانونا این مقدار ذخیره رو برای صیادان سنتی از قبل تعیین شده هست وارد بشن، خب مطمئنا با اونها هم باید برخورد بشه.
بسیار.
و جلوی اونها رو
دکتر عذرخواهی میکنم چون دو دقیقه بیشتر فرصت نداریم تو این بخش. بس. فقط این توضیح بفرمایید، الان ظاهرا تا اول قرار شده که از اول آذر متوقف بشه این سید ترال فانوس ماهیان، قطعا یه اتفاقای افتاده که میخوان این رو متوقف کنن از اول آذر، اونم حالا به جهت قراردادی که داشتن تا اون تاریخ گفتن تا این کشتی‌ها برگردن یه مقدار زمان بهشون دادن، ولی مثل اینکه بعضیاشون تخلف کردن، چون شما یه جوری زمینی هم اشاره فرمودید از 90000 تا 90 تا 15 تا
هستن که تو جاده ها تخلف میکنن، اونها تخلف میکنن و خود کمیته امور سید شیلاد ده ها پرونده از اینها رو به کمیته سید فرستاد، پرونده شد در واقع پروانهشون رو متوقف کرد، مدت سیرشون رو متوقف کرد.
بله.
و در واقع خود مثلا قوه قضاییه پیگیری میکنن، این مسئولیت نظارت و اجرایی به عهده سازمان شیلاتی که باید انجام بشه.
بله، دستگاه VMS سیستم مانیتورینگ شناورها رو ظاهرا خاموش میکردن و
خب اینا عرض کردم نگاه کن جناب ما مثلا تو دریای خزر هم ماهیان خاویاری داشتیم که این همین مصیبت رو داشت.
بله.
سازمان های بین المللی از سایتیس، از IUCN، WWF اینا همه اعلام میکردن که سید تجاری ممنوع بشه و سید تجاری که ممنوع شد که شد، بعد از اون هم اعلام کردن که اجازه سید و بهره برداری و صادرات نداریم، که الان هم بازم همینطور، یعنی پنج کشور الان در دریای خزر اجازه سید و بهره برداری تجاری برای ماهیان خاویاری ندارن، هر گونه سیدی که انجام میشه.
بله.
یا باید برای تحقیق باشه برای بازسازی ذخایر، ولی این کار طوری شده که تمام پنج کشور صیادان غیر مجاز هجوم کردن به رو آوردن به دریا و الان بدترین وضعیت ذخایر ماهیان خاویاری رو ما در دریای خزر داریم.
درسته.
من بحثم اینه که سازمان فاو که به عنوان بالاترین مرجع برای تولید غذا و در قسمت فیشری و آبزی پروری در واقع فعالیت داره، اونا مقرراتی دارن و خود آیین نامه هایی که الان سازمان شیلات داره همه در واقع بر اساس اصول علمی مفاهیمی هست که در واقع سازمان های بین المللی داره انجام میشه. به شخص اگر قرار باشه موضوع سیاسی بشه و یا مسائل غیر علمی تصمیم گیری بشه، من امیدی برای بهبود ذخایر نمیبینم.
بسیار. حالا این اشاره هم شما فرمودید شرکت‌های داخلی به هر حال سرمایه گذار هستن و از کشتی‌های خارجی دعوت می‌کنن و شرکت خارجی که من برای سید، این حاصلش چه میشه؟ ببینید یه بخشی حالا فانوس ماهیان ما در قالب پودر ماهی برای مصرف دام و طیور می‌تونیم ازش استفاده کنیم، یه بخشی هم حالا مصرف مثلا چیپس و پروتئین خشک و اینها میشه از این. پس محصول در داخل کشور قرار فروری بشه؟
داخل کشور تحویل داده میشه. بله.
آها، پس هیچ محصولی به خارج از کشور نمیشه خام فروخت. بسیار.
من مگر اینکه عرض کردم اگر شناوری باشه خلاف سید بکنه و مایای اقتصادی مثل یال اسبی مثل شبه شروط سید بکنه، درست، اونها رو صادر میکنن برای ما.
ظاهرا این کارو هم کردن.
بله کردن و جلوش هم در واقع شیلات واسطاده سازمان شیلات. ما الان شناورهای داریم جناب آقای فهیم که 97% سیدشون فانوس ماهیه، یعنی واقعا یک سید اختصاصی دارن انجام میدن. خب ما باید به این سناو شناورها رو که هم مقررات رعایت بکنن، هم ضوابط رعایت بکنن و هم سید اختصاصی داشته باشن باید حمایت بکنیم. شناوری که به سید اختصاصی نمیپردازه یا سیستم راداریش رو قطع میکنه یا به حریم سید سنتی تجاوز میکنه، اونو باید به شدیدترین مجازات داشته باشه.
بله بسیار عالی. آقای دکتر خیلی سپاسگزارم از شما که وقتتون رو دادید. با شما خداحافظی میکنم. قربان شما، شب شما بخیر. خب این نکته رو عرض کنم که به هر حال شیلات ایران در مجموعه وزارت کشاورزی در زمینه تولید بایستی فعالیت بکنه و حفظ و حراست از دریا و تولیدات بایستی بخش‌های دیگر، حراست از دریا بایستی صورت بگیره. هم به نظرم قوه قضاییه، سپاه و نیروهای نظامی هم بایستی تو این زمینه وارد بشن و مراقبت بکنن. خب صحبت من بود با جناب آقای دکتر پور کاظمی، استاد تمام دانشگاه و رئیس سابق مؤسسه تحقیقات شیلات کشور. خب خدمت شما عرض کنم که از شما پرسیدیم به نظر شما حضور صیادان غیر ایرانی در آبهای جنوب برای بهره برداری از فانوس ماهیان دریایی طبق چه ضوابط و قوانینی باید اتفاق بیفته. 3036-37 میتونید برای ما ارسال بفرمایید. دوست عزیز با شماره 911-85-19 گفتن که شناورهای غیر ایرانی مجهز به رادیو هستن که اگه بخوان از محدوده مجاز خارج بشن و یا دستگاه رادیوشون رو خاموش کنن توسط مرکز شیلات رصد بشن و باشون برخورد بشه، این میتونه کمک بکنه. دوست عزیز دیگه با 911-8763 گفتن سلام، طبق قوانین بین‌المللی وزیر نظر شیلات جمهوری اسلامی ایران بایستی انجام بشه. و در همین ارتباط دوستان دارن برای ما پیامک میفرستن، خیلی ممنونیم از شما. دوست عزیز دیگر گفتن که منابع ایران رو بایستی حفظ بکنیم، به ویژه منابع دریا و محیط زیست رو که از بین نره. 910-66-29 بریم بخش برنامه گلدوست رو تقدیم حضورتون بکنیم.
گلدوست.
به نام خدای مهربون سلام میکنم به هموطنان عزیزم، شنوندگان خوش‌ذوق برنامه مدیریت نوین، هر کجا که هستید براتون آرزوی سلامتی و تندرستی میکنم. امیدوارم که امروز رو خیلی خوب سپری کرده باشید و شب پاییزیتون به خیر و خوشی. من مهرداد میرزایی هستم، کارشناس گیاهان زینتی و آپارتمانی در برنامه مدیریت نوین بخش گلدوست در خدمتتونم و امشب هم طبق روال شب‌های گذشته میخوام بهتون یک گیاه خیلی خاص و زیبا و مناسب برای محیط‌های آپارتمانی معرفی بکنم. دوستان عزیزی هستند که در زمینه خریداری گیاه خیلی تجربه ندارن، خیلی وقتا گیاهانی میخرن که با شرایط نگهداریشون خیلی فرق داره و گیاه بعد از مدتی خراب میشه به دلایل مختلف. دوستان عزیزم، برای اینکه بتونید گیاهانتون رو خیلی خوب نگهداری بکنید، قبل از خریداری برای اون مکانی که میخواید گیاه رو قرار بدید باید برنامه ریزی بکنید، یعنی گیاه رو متناسب با محیط خودتون خریداری بکنید. بعضی از گیاهان هستن احتیاج به محیط‌های پرنور دارن، جای گرم، و بعضی از گیاهان هستن مقاوم‌ترن و حتی در محیط‌های سایه میمونن. به این نکات باید خیلی توجه بکنید و صرفاً زیبایی گیاه نباشه که نظر شما رو جلب بکنه. من امشب تصمیم گرفتم یکی از گیاهان از خانواده نخل‌های پالم رو به شما معرفی بکنم با برگ‌های پهن. نخل لیکوالا کورداتا رو میخوام بهتون معرفی بکنم، یا نخل بادبزنی، از خانواده پالم هاست و دارای برگ های بادبزنی شکله. این برگ ها چین های منظمی داره که یکی از عوامل زیبایی لیکوالا همین برگ های چیندار خودش هستش. گیاه لیکوالا با نام علمی لیکوالا کورداتا یکی از گیاهان بسیار مقاوم هست که میتونید در محیط های آپارتمانی با نور غیر مستقیم خوب ازش نگهداری بکنید. دارای یه ساقه اصلی هست که برگ ها توسط دنبرگ های بلندی که دارای تیغ های بسیار ریزی هم هستن از اون منشعب میشن. این برگ ها رنگ سبز بسیار ملایمی دارن و در زمان اولیه که برگ رویش پیدا میکنه سبز کمرنگه و کم کم با بزرگ شدن برگ به رنگ سبز سیر متمایل تغییر رنگ میده. لیکوالا از گیاهان بسیار مقاومیه که بومی جنگل‌های بورنئوه و حتی در مناطق بومی خودش به صورت درختان بسیار زیبا و بزرگی رشد میکنه و در بعضی از فصول سال هم میوه میده. و اما برای این که بتونید شکل ظاهری این گیاه رو ببینید، از شما دعوت میکنم که در فضای مجازی صفحه رسمی برنامه مدیریت نوین رو جستجو بکنید. میتونید در صفحه رسمی برنامه شکل این گیاه، عکس این گیاه و عکس گیاهانی که هر شب در بخش گلدوست به شما معرفی میکنم اونجا ملاحظه بکنید. روش نگهداری لیکوالا خیلی ساده است. میتونید این گیاه رو خیلی راحت در منزلتون نگهداری بکنید. احتیاج داره به مکانی که نور به صورت غیر مستقیم به گیاه تابیده بشه، نور خیلی کم باشه باعث کم رنگی برگ ها میشه و نور زیاد و سوزاننده میتونه باعث سوختگی برگ ها باشه. این جزء نکات خیلی مهم هست. و دمای ایدئال هم برای نگهداری این گیاه بین 17 تا 30 درجه دمای ایدئالیه. نحوه آبیاریش هم خیلی مهمه، باید از آب ولرم برای آبیاری استفاده بکنید. هنگام آبیاری سطح خاک رو کاملا سیراب بکنید و کم به این گیاه آب ندید. این گیاه مصرف آبش زیاد هستش و میتونم بگم که در هفته 2 الی 3 بار آبیاری برای این گیاه واقعا لازمه. رطوبت محیطی رو دوست داره، روی برگ‌هاش رو حتما غبارپاشی بکنید با آب بدون املاح. و نکته بعدی خاکشه، ترکیبی از خاک رس و خاک برگ و مقداری هم کود حیوانی پوسیده میتونه یک بستر مناسب باشه برای اینکه بتونید یه گیاه لیکوالای خوب در منزل داشته باشید. باید از کودهای محلول در آب هم حتما استفاده بکنید، مخصوصا در فصل رشدش که بهار و تابستونه. تکثیر این گیاه رو هم میتونید از طریق بذر انجام بدید، هم میتونید از طریق قلمه، اما کمی سخت، احتیاج به محیط گلخونه ای داره. امیدوارم که این گیاهی که امشب بهتون معرفی کردم رو عزیزان گلدوست ازش خوشتون اومده باشه و تهیه بکنید در منزل یا محل کار نگهداری بکنید. تا فردا شب و معرفی یک گیاه دیگه با شما خداحافظی میکنم. خدا نگهدار.
Food. غذا. We all need food. ما همگی به غذا احتیاج داریم.
Food is essential for life.
غذا برای زنده ماندن حیاتی است.
Not just enough food so you don't go hungry, but also the right mix.
نه تنها به مقداری که گرسنه نباشیم، بلکه به تنوع غذایی هم نیاز است.
So you get the nutrients you need.
تا از طریق آن مواد مغذی مورد نیاز را دریافت کنیم.
There are more of us than ever before, many more.
ما هر روز در حال بیشتر شدن هستیم.
In the last 100 years we have doubled, tripled. And our population is still growing dramatically.
و در طول 100 سال گذشته جمعیت ما 2 یا 3 برابر شده است.
But our resources have remained the same.
و این در حالی است که به رغم رشد جمعیت منابع ما یکسان باقی مانده است.
کشاورز، جهانی بدون مرز.
بله، کشاورز جهانی بدون مرز. این نشان برنامه ما در بخش کشاورز هست که بهش میپردازیم. این شعار فاو هست برای ایجاد امنیت غذایی برای همه جامعه بشری در هر جای دنیا که باشن، و ما سعی میکنیم در این بخش روز یکشنبه و سه‌شنبه تقدیمتون میشود توسط همکار خوبم سرکار خانم انسی چراغعلی که خودشون پژوهشگر و کارشناس این بخش هستن. تمام تلاشمون این هست که بتونیم از تجربیات سایر کشورها به مسئولان ما و همینطور کشاورزان ما و کشاورزان پیشرو انتقال بدیم که بتونیم یه جوری بومی سازی کنیم این تجربیات بین‌المللی رو. خانم چراغعلی